4 قانون کل. چندی پیش مدلی زیبا در سایت اینترنتی مطلبی نوشت و مدعی شد که زیبایی چهرهش به خاطر تقارن و هماهنگی کامل لبهای اوست. این نظر کاملا مشکل سازی است، چون در عین صحت کامل به کلی نادرست است. شاید این خانم فراموش کرده بود که رونالد مکدونالد دلقک فروشگاه‌های زنجیره‌ای غذای حاضری نیز لبهای کاملا متقارن دارد، اما تا به حال هیچ کس به او نگفته که او زیبایی خیره کننده‌ای دارد. در این حال زیبایی صورت این مدل نیز انکارناپذیر است و نیز اینکه لبهایش به راستی با یکدیگر تقارن دارند. نظریه این مدل در باب زیبایی به وضوح نشان دهنده همان بنبستی است که نظریه پردازان برجسته تر نیز به آن رسیدند. پیچیده ترین تلاش ها برای کشف راز زیبایی ناموفق بودند. زیبایی اساساً حاصل منحنی های پیچیده اما ملایم نیست، یعنی آنطور که هوگارت ادعا کرده بود. زیبایی حتی عمدتاً منتج از تناسبات هماهنگ نیز نیست، آنطور که فیثاغورس و پیروانش تا امروز باور داشتند. زیبایی همچنین ماحصل سازگاری کامل با کارکردی دقیق هم نیست. با این همه، در تمامی این ناکامی‌ها ماهیتی غریب هست. هر شرحی نسبت به زیبایی برخی از اشیا بصیرتی راستین به دست می‌دهد، اما وقتی نوبت به اشیای دیگر می‌رسد، دیگر چندان واضح نمی نماید. به عبارت دیگر، این پیشنهادها را نمی توان یک سر نادرست انگاشت. این نگرش ها یک وجه اشتراک چشمگیر دارند. در هر یک از آنها امید بر این بوده که یک ویژگی واحد، تناسب یا جنبه کارکردی یا خطوط منحنی، به عنوان راز زیبایی برشمرده شود. این تمایل به انگشت نهادن بر یک عنصر واحد باعث توجه برانگیز بودن این نگرش ها می شود، اما همین موضوع در عین حال باعث ضعف یا سقوط آنها نیز هست. چرا لزوماً چنین است؟ آیا می توان برای شکست نظاممند این استراتژی ها دلایلی آورد؟ فرض کنید به شیئی زیبا می نگرید و سپس با ذهنی باز می پرسید چه چیز باعث جذابیت بصری آن شی شده است؟ برای مثال نقاشی کوچک به قلم هانری فانتن لاتور، نقاش فرانسوی قرن 19 را در نظر می‌گیریم. نقاشی که شامل فنجان، نعلبکی و یک قاشق در سمت راست است. شکل بیزی مانند بالای فنجان با فرم بیزی لبه نعلبکی ارتباط تنگاتنگی دارد. به دلیل زاویه دیدی که هنرمند برگزیده، انحنای نعلبکی در سمت راست به نظر انحنای فنجان را تقریباً در بر گرفته، به نحوی که کل این شکل تصویری فشرده و یک پارچه پدید آورده است. البته این کار طوری با تماس آهسته و ملایم قلم مو بر صفحه انجام شده که به هیچ وجه تنگی و فشاری حس نمی کنیم. شکل هندسی ساده فنجان و نعلبکی به واسطه انحنای ملایم دسته فنجان در سمت چپ حالتی آرامش بخش دارد و قاشق نیز درست به گونه قرار گرفته که به عنوان عنصر توازن بخش عمل می کند. اندک شروع سرزندگی که بخش بالای سمت چپ فنجان پدید آورده به سبب ثقل براق در پایین و سمت راست تصویر حالتی متوازن و آرام پیدا کرده. و بعد توجه کنید که چگونه سادگی اشکال این تصویر با ترکیب بندی رنگ بسیار ملایم سفید، خاکستری و سیاه هماهنگی و تعادل می‌یابد. دو حالت سادگی بصری در هم ادغام شدند و البته این امر با حال و هوای اخلاقی تصویر، حالات روحی و ویژگی‌های زندگی که این اثر بیانگر آنهاست مرتبط است. اثر کانونمند، ساده و منسجم است. رابطه فنجان و نعلبکی را با لبه‌های تصویر در نظر بگیرید. فنجان و نعلبکی بیشتر به سمت چپ نزدیک است تا راست و بیشتر به لبه پایینی تا لبه بالایی. هر یک از این فواصل درست و مناسبند فضای سمت چپ تصویر نیز به نظر برای قاشق جا دارد. در مشاهده و توصیف زیبایی این تصویر، صرفاً به یک ویژگی کلیدی توجه نشده است. ما بیشتر به گستره وسیعی از ملاحظات و جلوه‌های بصری توجه کردیم. توجهمان را عمدتاً به کلیت شی مبذول داشتیم. یکی از نتیجه‌گیری‌هایی که باید به آن رسید این است که زیبایی ویژگی کلی اشیا است. اقدام به جدا کردن یک ویژگی منفرد از شی و بیان اینکه زیبایی این شی اساساً مرهون همین ویژگی واحد است، کاریست عبث. عامل ایجاد زیبایی ارتباط تک تک ویژگی‌های شی است و دقیقاً به همین دلیل است که نقصان هر یک از این ویژگی‌ها ممکن است به کاهش زیبایی شی بیانجامد. این امر ثابت می‌کند که اتکا به یک ویژگی واحد به عنوان جوهر زیبایی اشتباه است. منحنی‌های هوگارت فقط در ارتباط با چیزهای دیگر زیبایند. فقط وقتی که نسبت‌های موسیقیایی با تمامی دیگر شاخص‌های شی یکپارچه شوند، آن شی می‌تواند زیبا باشد. اگر این یکپارچگی و درهم تنیدگی متحقق نشود، شی با هر تعداد منحنی کوچک یا تناسبات دقیق، باز هم ممکن است نازیبا و عاری از جذابیت باشد. همین ماهیت کلی است که تبیین می کند چرا ما به رغم آنکه نمی توانیم دلیل خوشایند بودن شی را توضیح دهیم، اغلب تأثیر زیبایی را حس می کنیم. ما پذیرای تأثیری هستیم که ماهیت کلی شی بر ما می گذارد. اما این امر با توانایی شرح چگونگی عمل کرده هماهنگ عناصر یک شی برای ایجاد تأثیری که می‌گذارند تفاوت بسیار دارد. دلیل این امر تا حدود این است که هر عنصر فقط یک عملکرد ندارد. رابطه هر عنصر با اجزای دیگر یک سویه و واحد نیست. از آنجا که هر جزئی در کنار اجزای دیگر و با آنها به حساب می‌آید، باز کردن کلاف ارتباطات درونی و همنشینی های اجزا در یک شیء واحد کار بسیار دشواری است. دقیقاً همین ماهیت کلی است که به هنگام تلاش برای زیبا ساختن اشیا به دست خودمان بزرگترین مشکل را ایجاد می کند. اگر قرار باشد به چگونگی مبله و تزیین کردن اتاقی بیاندیشیم، اغلب سلسله تصمیمات مجزا و مستقلی می گیریم. رنگ دلخواهمان را برای رنگ کردن دیوارها انتخاب می‌کنیم و یک جفت صندلی هم که به نظرمان طرح قشنگی دارند می‌خریم. یک سال بعد هم آینه خوش ترکیب می‌خریم و غیره و غیره. البته ممکن است هر یک از این اشیا و رنگ دیوارها به صورت مجزا خوشایند باشند، اما این بدون معنا نیست که براینده همه آنها در اتاق به شکل یک پارچه نیز زیبا باشد. به این ترتیب ما به جای تزیین اتاق به صورتی که آنجا ماهیت متمایز و خوشایندی داشته باشد، محیطی ناهمگون پدید آوردیم. همیشه از خود می‌پرسیم که تمامی این عناصر در کنار هم چه عمل کردی خواهند داشت. اصول حاکم بر مجموعی هماهنگ گاه ماهیتی خلاف غریزه دارند. می توان به جای خرید پرده هایی که به خودی خود جذاب و زیبایند، پرده هایی خرید که خونسا باشند و چندان جلب توجه نکنند. یعنی وقتی که نخواهیم پرده ها به خودی خود چشمگیر باشند و در عوض در درجه اول به عنوان پرده زمینه اتاق عمل کنند. راسکین، نویسنده، منتقد هنری و مصلح اجتماعی انگلیسی، زمانی این حالت را قانون عنصر بزرگتر نامید. او حالتی را در نظر داشت که نقاش جزء جذابی از کارش را به خاطر حفظ تأثیر کلی اثر فدا می کند. وجود پرده ها به خاطر اتاق است. اتاق بهانه‌ای برای آویزان کردن پرده نیست. در اینجا نیز کلنگری یکی از چیزهایی است که یادگیری از دیگران را پیچیده و بغرنج می کند. فرض کنید که از مقابل یک نانوایی در پاریس می گذاریم و رنگ خاکستری جلوی نانوایی فوق‌العاده قشنگ است. تصمیم میگیریم که حمام خانه را با همان رنگ نقاشی کنیم و با مشکلات فراوان میتوانیم رنگی دقیقاً با همان غلظت و سایه تهیه کنیم. اما وقتی به خانه میرسیم و حمام را رنگ میزنیم، متوجه میشویم که نه تنها نشاط بخش نشده، بلکه به نحوی وحشتناک دلگیر و هراس‌انگیز نیز شده است. کجای کار نادرست بوده؟ شاید فراموش کرده ایم که نمای بیرونی آن نانپزی را در روزی آفتابی دیده ایم، زمانی که روشنایی آن بسیار بیشتر از روشنایی فضای تیره حمام ماست. ما آن نما را زیر نور خورشید دیدیم، نه در نور لامپی الکتریکی. و در شهر پاریس از آن نما در تضاد با رنگ خاکستری متمایل به زرد سنگکاری خوشمان آمده، نه در برابر رنگ سفید حمام و وان خودمان. در خیابان رنگ‌ها در دل صحنه‌ای بسیار بزرگتر ثقل بصری ایجاد می‌کنند. غفلت از کل‌نگری ممکن است باعث گمراهی ما بشود. ما به عنصری تکیه می‌کنیم که تنها در مکانی خاص قشنگ بوده و به غلط فرض می‌کنیم که در هر جای دیگری نیز و با هر کمیتی به همین قشنگی خواهد بود. تصور این که می‌توانیم آن عنصر را به موقعیت دیگر انتقال دهیم و همان رضایت پیشین را داشته باشیم، خطایی منطقی است. قانون کل در این باره که چگونه و چرا زیبایی را تحسین می‌کنیم، چیزی به ما می‌آموزد. لذت بردن از زیبایی شی به معنای تمرکز صرف بر یک ویژگی خاص نیست، بلکه مستلزم توجه به کلیت آن شی است. با این حال نمی توانیم این کار را منفعلانه انجام دهیم، چون اگر زیبایی منوط به رابطه درونی ویژگی های بسیاری است، باید خودمان متوجه این روابط درونی باشیم و ردشان را بگیریم. باید در عین نگاه کردن به لبه فنجان، منحنی نعلبکی را نیز در ذهن داشته باشیم. باید از رنگ آبی خاکستری در لذت ببریم و در این حال متوجه باشیم که تضاد آن با سنگ کاری جذاب است. دیدن زیبایی به معنای نگاه کردن توأم با هوشیاری و دقت به یک چیز نیست، بلکه معنایش مشاهده چیزهایی بسیار متفاوت در آن واحد است. وقتی به این نحو از زیبایی محظوظ شویم، می توانیم به شکلی ظریف‌تر از آن درس بگیریم. برای مثال، اگر متوجه باشیم که زیبایی درهای آبی خاکستری منوط به تضاد آنها با دیوارها، بازی نور خورشید و غیره است، از آن چه دوستش داریم درکی به مراتب صحیح‌تر خواهیم داشت و از این رو می توانیم از موضعی قوی‌تر چیزی ثمربخش بیاموزیم. شاید به این نتیجه برسیم که اگر به صندلی چوبی من همان رنگ را بزنیم و آن را در کنار پنجره حمام قرار دهیم، بسیار قشنگ‌تر خواهد بود. آنگاه متوجه می‌شویم که از حاصل کارمان به عنوان تأکیدی بصری و نه به مثابه نوعی محیط لذت بردیم. نگرش کل نگرانه به زیبایی مانع از الهام گرفتن ما از چیزهای جذابی که بر حسب اتفاق می‌بینیم نیست. این نگرش توضیح می‌دهد که چرا در صورت نداشتن دیدی ظریف و دقیق ممکن است به نتیجه نادرست برسیم. اما در این حال این را نیز شرح می‌دهد که چطور می‌توانیم در مورد دلیل زیبایی و جذابیت اشیا به حس و برداشتی پالوده تر دست یابیم. مقاومت در برابر تحلیل واکنش ما نسبت به زیبایی گاه ناشی از ترس ما از محو عامل جذابیت و فریبندگی شیء زیبا در نتیجه شرح چند و چون جذابیت آن است. این ناشی از همان تصوری است که بنابر آن در پس زیبایی قطعاً علتی ناخوشایند و نخواستنی نهفته است. همان گونه که دوستداران طعم پنیر آبی، نوعی پنیر که به خصوص باب طبع فرانسوی هاست، خوش ندارند کسی طرز تولید این نوع پنیر را به آنها یادآوری کند. اما شرح کلنگرانه درباره زیبایی نشان از وضعیتی کاملا دیگرگونه دارد. وقتی در پی شرح زیبایی شی هستیم، عملا سعی داریم جزئیات آن شی را ببینیم و گستره و ماهیت آن را به شکلی کامل تر درک کنیم. حس و برداشت بلافصل ما فقط معطوف به آشکارترین بُعد زیبایی است. اگر زیبایی را نوعی ویژگی کلی یا برخواسته از کل تلقی کنیم، از دام برخی از اشتباهات دیرینه و سنتی می رهیم. در کنگرش هوگارت یا فیثاغورس قابل احترام است. می توان ارتباط داشتن کار کرد با زیبایی را پذیرفت بدون آنکه صرفاً به این ادعاها دل بست. می توانیم در شکاکیت ما نیز منصف باشیم. اما اگر در مورد زیبایی در چارچوب ویژگی کلی در شی بیندیشیم، با سوالات جدیدی روبرو خواهیم شد. برایند عناصر یک شی چگونه آن شی را زیبا می کند؟ و جذبه آن شی زیبا نزد ما چیست؟